بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز در مقدمه ای به مبحثی اشاره کردیم در باب ذنوب و معاصی و طاعات و برخی از قوانینی که اون حال اول ذنب و طاعت را تغییر میده، بر اساس اون مقدمه ای که اشاره شد که هر فعل طاعت و معصیتی درجه ای از ثواب و عقاب را مستوجب هست و در واقع تولید کننده درجه ای از ثواب و عقاب هست در حالت طبیعی و در شکل متعارف و طبیعی خود. اما یک سلسله عواملی وجود داره که بر این حال طبیعی اثر میگذاره و اون رو تغییر میده، که اینجا دیروز حالا ما 5 عامل که هر کدام 2 بود به 10 رسوندیم، یه 2 دیگه هم هست که در واقع 12 میشه و 6 ملاک وجود داره. 6 ملاکه که در هر کدامش 2 حالت ثواب و عقاب، میشه 12 قانون. این 12 قانون بر اساس این 6 ملاکه. ملاک اول، عواملی که ثواب و عقاب رو کاهش میدن از اون وضع طبیعی به سمت تقلیل و کاهش و تقلیل ایجاد میکنن. خب این یک. منتها این عنصر اول و عامل اول گاهی در ثواب پیاده میشه، گاهی در عقاب، و تفاوت‌هایی هم دارن و لذا تبدیل میشه به 2 قانون. دوم، عواملی است که تکثیر میکنن، تشدید میکنن و افزایش میدند اون درجه ثواب و عقاب طبیعی را، که این هم گفتیم تقسیم میشه به ثواب و عقاب. سوم، عواملی است که میاد اصلا نه اساس اون ثواب و عقاب را اصلا بر میداره، حذف میکنه، که اینم 2 قسم میشه، حبت و تکفیر. اینم عامل سومه که به 2 قسم تقسیم میشه. عامل چهارم تبدیله، که میاد اصلا حسنه را به سیئه یا سیئه را به حسنه تبدیل میکنه، که سخت ترین قانون در مجموع این قوانین همین چهارمه، که اصلا چی میشه که سیئه میشه حسنه، حسنه میشه سیئه، که از فلسفی و اونا با بحث کرد دیگه در جای خودش. اینم 4 که باز خب به 2 قسم تقسیم میشه که تبدیل. 5 هم انتقاله، که عواملی میاد ثواب یا عقاب را از کسی به دیگری منتقل میکنه، انتقال کل پیدا میکنه و عرض شود که از صحیفه اعمال او به دیگری منتقل میشه، انتقال به نحو کلی است، که اینم باز 2 قسم میشه که در ثواب و در عقاب. و عامل ششمی هم که دیروز اشاره نکردیم همون مشارکته، این که کسی در ثواب یا عقاب دیگری مشارکت پیدا میکنه و در واقع انتقال به معنا یا اینها و عوامل دیگه که قبل میگفتیم نیست، بلکه مشارکت. او کار خیر داره انجام میده ولی دیگری هم در او مشارکت پیدا میکنه، به دلیل اینکه در مقدماتش سهیم بوده یا در عواملی داره خودش، 7-8 عامل داره. اینم 6 که باز مشارکت در ثواب ها یا مشارکت در عقاب ها. این 6 عامله: تقلیل، تکثیر، حذف، تبدیل، نقل و مشارکت. 6 قانونه. هر یک از اینها به 2 قسم تقسیم میشه: طاعات، معاصی. ولذا میشه این 12 قانون که حاکم بر طاعات و معاصی میشه و میاد اون وضع طبیعی اولی را تغییر ایجاد میکنه، اون را تغییر میده. این یه دنیایی از بحث در این مسئله وجود داره که هر کدام اون وقت چندین عامل داره، 2000 دنگ و فنگ داره دیگه، بخواد بحثاش چی بشه. این تکمیل و تقریر خودشات کاملتری بود از این مبحث دیروز. بعد گفتیم که در اون مقوله تکثیر و تشدید که یکی از این قوانین بود، اونم تکثیر و تشدید عقاب، نه ثواب الان ما کار نداریم، عقاب. گفتیم اینجا هم مجموعه ذیل اون یکی از اون بندها که تکثیر و تشدید عقاب باشه که یکی از اون 12 قانون میشه، ذیل این ما در آیات و روایات مواجه هستیم با یک مجموعه ای از عواملی که برشمرده شده به عنوان عوامل مشدده، عوامل مضاعفه للعقاب، تضعیف تشدید کننده و مضاعف کننده عقاب، و عواملی که میاد معصیت و ذنبی را از اون حال طبیعی و از اون حد طبیعی تولید یک درجه ای از عقاب میاره بالاتر. این مجموعه از عوامله. ما تا در مقدمه دیروز هم اشاره کردیم که این عوامل تشدید کننده درجه عقاب نسبت به یک معصیتی است. اینا علاوه قسمینه، گاهی هست که عرض شود که همین تشدید کننده به شکل طبیعی و مطلقه، گاهی نه، این تشدید به گونه ایست که صغیره را به کبیره تبدیل میکنه. اون وقت ما گفتیم که ما فعلا اون دفعه عاملی که موجب تشدید میشه اینو برمیشماریم و جای یک بحث مفصلی است که اینا صرف همشون عرض شود که فقط اون کار کرده اول دارن که درجه عقاب رو بالاتر میبرن، یا اینکه همه و احیانا برخی از اینها صغیره را مبدل به کبیره میکنه. پس این عوامل میشود گفت علا قسمین احتمالاً، بعضی که فقط تشدید کننده است و بعضی اینه که ضمن این که داره تشدید میکنه تبدل و سیعت صغیرت الالکبیره، که این بحث نشده جز در در اصرار، در اصرار که یکی از این دپوزه عامله گفته شده که الاصرار یوجب و تبدل صغیرت الالکبیره، در حالی که در بقیه اونها هم جای یک مطالعه اینجوری وجود داره. خب اینم مسیریست که دیروز آمدیم. بعد وارد شدیم در همین قلم روی یکی از اون 12 عامل که عوامل مضاعف کننده عقاب باشه، با این مقدمه که گفتیم، به شمارش اون عوامل. اونه که ما دیروز شماردیم رسیم تا پنجمین. در واقع اون عوامل یکی اصرار بود، یکی تجاهر بود، یکی احتقار و ظن و استخفاف و ظن بود، و یکی هم التزاز بالمعصیه بود، چهار، و پنجمم ما نبت علیه اللحم. میگفتیم که مطابق روایاتی که میگه که اشد از ذنوب کلها شدیده و اشدها ما نبت علیه اللحم و دم، این قانونه. اگر با گناهی کسی بدن او روش میکنه، بافت بدنی او در شعاع گناه شکل میگیره، به دلیل اون رابطه‌ای که میان جسم و روح و تأثیرات متقابلی که بین این هاست و آثاری که جسم و ویژگی‌های جسمانی بر مسائل روحی و معنوی میگذاره، گفته شده که ما اگر گناه از این شکلی که تأثیر در رشد بدن نداشته باشه بیاد بالاتر و بیاد مؤثر در رشد بدن بشه، این عرض شود که موجب اشتداد گناه میشه. یعنی اون لقمه ای که با غصب به دست میاره و با اون رشد جسمانی پیدا میکنه، این معصیت معصیت اون مثلا غصب یا اکل مال به حرام اونجا قوی تر میشه. اینکه حق اموال دیگران رو کسی غصب بکنه یه گناهه، اما اگر این مال که غصب شد با موجب تأثیری در جسم میشه و جسم بر اساس اون گناه داره رشد میکنه، این موجب اشتداد گناه میشه. حالا با بحث هایی که در هر یک از اینها میشه به شکل مفصل مطرح کرد. این پنج. ششم، معصیت از عالمه، معصیتی که از عالم صادر بشه. این هم مطابق روایات فراوانی که داره که مسئولیت عالم مضاعفه و اون همه روایاتی که آمده که اگر گناهی یک عالمی مرتکب بشه چقدر شدیدتر مؤاخذه ها و معاقبه های اون، که در کتاب العلم و اینها در ابتدای بهار و نمیدونم جاهای مختلف آمده، از جمله روایاتی که مرحوم صاحب معالم اول معالم آورده یا مرحوم شهید در منیا آورده و همینطور در کتاب العلم بهار و کافی اونها آمده. حجم زیادی از روایات ما داریم که مسئولیت عالم سنگین تره و زلات و لغزش های او موجب افزایش گناهه و گناه شخص عالم خیلی شدید تر است از غیر عالم. عرض میکنم هر یک از اینا خیلی بحث داره، ولی یکی توضیح مختصری راجع به این بدیم که این که گفته میشه که گناه عالم اشد است، این مقصودی نیست که علم که باشه اون وقت گناه شدیدی داره. علم به معنای فقهی اولیش که از شرایط عامه تکلیفه، کسی که جاهل باشه اگر جهل تقصیری نباشه که گناهی مرتکب نمیشه، ولذا علم در اینجا مقصود علم به معنای شرط عامه تکلیف نیست که میگیم تکلیف شرایط بلوغ و عقل و نمیدونم علم، که حالا علم شرط البته تنجیزه، نه شرط تکلیف، شرط تنجیزه. اون مقصود نیست اینجا، علمی که با اون اصلا تکلیف منجز میشه این مقصود نیست، این که چیز خاصی نیست. نه، علم اینجا یعنی علم دین و اونم کسی که معارف دین را آشناست، نه اینکه این مسئله ای را که داره در اون خلاف میکنه و مرتکب معصیت میشه عالمه، این که اگه نباشه که گناهی نداره، یعنی لااقل منجز نیست گناه بر او. نه، مقصود از عالم و علم یعنی کسی که درس دین خونده، با آیات و روایات مأنوسه، مسائل اعتقادی رو میدونه، مسائل فقهی رو میدونه، نه خصوص علم به این موردی که داره معصیت میکنه، اون که شرط عام تنجیزه. نه، مقصود اینه که عالم معنای یک وصف ملکه‌ای و یک شأنیت علمی که در دین براش هست، هم به احتمال زیاد مقصود علم دینی است و هم اینکه مقصود علم موردی به اون متعلق تکلیف نیست، بلکه علم به مجموعه ای از معارف دینه. اینم از این جهت، و طبعا اینم مقوله به تشکیک دیگه، مثل بقیه هم غالبا همینطوره. هرچی اون علم بیشتر باشه در واقع اون وقت گناهش در هر مورد مؤاخذه بیشتری داره. این عامل ششم. عامل هفتم همین معصیت است از کسی که علاوه بر علم یه عنوانهای ثانوی داره، داعیه، آمره، مبلغه. این خودش یک عنوان ثانوی، تعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، یعنی گناه از عالم مضاعف، عقاب مضاعف به وجود میاره. حالا اگر همین عالم یه شأن معلمی، مبلغی، آمر، ناهی و داعی داشته باشه، اون باز عقاب او مضاعف میشه، چون در جایگاه عرض شود که داعویت و عرض شود که آمریت و مبلغیت قرار گرفته، مطابق اونچه که از اخبار و احادیث استفاده میشه. این هفتم. هشتم، از کسی که منتسب به گناه، از کسی که منتسب به دین و دستگاه دینه، اونطور که در اون سوره حجرات یا کجا آمده که راجب زنهای پیامبر آمده از ازواج النبی فرموده است که لستن که احد من النساء، شما مثل بقیه نیستید، و حالا آیاتش سوره احزابه، آیه رو بخونید. لستن که احد من النساء، بله اونا یا نساء النبی من یأت من کن به یضاعف لها العذاب، یا نساء النبی من یأت من کن به فاحشة مبینه یضاعف لها العذاب، همینطوره؟ نوته ها اجره ها مرته. این همون قانون عاملی که میاد عقاب این زن پیامبر و ازواج النبی را چند برابر میکنه، یضاعف. کما اینکه حالا در طرف ثوابش هم اینه، حالا ما وارد ثوابش هم اینجا قوانینش رو چیزایی نوشتیم، ولی فعلا فقط همین بخش رو داریم ذکر میکنیم. خب این در روایت هم آمده که به نحوی، حالا فکر میکنم ذیل روایت هم هست، که این ازواج النبی خصوصیتی دارند یا اینکه نه حیث انتصابی که به پیامبر دارند، چون اینها منسوب الی النبی هستند، هم کار نیک آنها نوتها اجرها مرتین، هم اون کار ناسواب اونها موجب میشه که یضاعف لها العذاب، دو برابر و چند برابر میشه. این در این آیه شریفه است. روایات هم داریم، روایات هم الا ماشاءالله، اصلا اون که کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا به خاطر انتصابه، و اون لمکانه که مننا هم که ایشون میفرمان اون هم همینجور داریم در روایات، و کم نیست روایاتی که حالا به دلالت مطابقی یا التزامی میگه آقا شما به دلیل این که انتصاب با امام داری، با دستگاه دین داری، با پیامبر داری، ثواب و عقاب شما مضاعفه. کار چرا؟ برای اینکه دیگران رو داره تحت تأثیر قرار میده، این فقط خودت نیستی، دیگران هم تحت تأثیر قرار، الهام بخشه. پس عالم یک عامل ششم بود، عالمی که میاد عامر و مبلغ و داعیه میشد هفتم، و هشتم هم میشد کسی که منصوبه و انتصابی داره به دستگاه دین، یعنی یه حوزه ای که گناه میکنه، این گناهش هم به خاطر اینه مضاعف میشه، هم به خاطر این که اصلا درس دین خونده. اگه حوزه ای هم نباشه، کسی درس دین خونده باشه، این دین شناسی او گناه ثواب او رو اضافه میکنه، حالا گناهش حتما دیگه. وقتی که این اهل منبر شد و سخن و تبلیغ و اینها، یک عامل دیگری هم کنار اون قرار میگیره که هفتم بود. و هشتم اینه که انتصاب داره، بله سیدم باشه، مخصوصا اگر روز عید عیدی نده. بله کسی بدونه دو عملم نکنه و اقابش مضاعفه. بله اشهد که حالا سادات البته میگن که باید عیدی بگیرن روز عیدی. حالا این هشتم از این. نهم نهم هم حاکم و مسئوله، امامه، حاکم مسئوله. حالا چه در امامت معنای اون قله، چه حتی سطوح دیگه، یعنی کسی که مسئولیتی داره و نقش مسئولیتی و مدیریتی داره، اون هم عقاب او حتما مضاعفه. این هم عرض شود که با مراتبی که داره از عواملیه که چه میشه. اینم نو. دهم سنت گذار و بنیان گذار یک کار بد، که همون روایاتی است که یه وقتی هم اینجا خوندیم در وسائل، در ابواب فعل معروف فکر میکنم باب مثلا 11 12 اینجوری روایات معتبر آمده که معتبرم داره، من سن سنتا سیئه ف له وزر من عمل بها الى قیام یوم القیامه. این همون قانون مشارکته که در اونا مشارکت داره و تا قیام قیامت اون گناهانی که دیگران انجام میدن پای او نوشته میشه. پایه‌گذاری یک سبک بد زندگی است، یه سنت بدیه. یه وقتی همه دارن مثلا حلق لحیه میکنن، حالا او هم پرکاییست همراه این باد داره میره جلو، یا همراه موجی داره میره جلو، ولی یه وقتی میره اصلا در یه جایی سبک گناه، ولو گناه صغیره، اون رو اصلا پایه‌گذاری میکنه که همه به نحوی به اون آلوده میشن. فرض کن حالا مثلا نگاه به اجنبیه در یک حدودیش ممکنه صغیره باشه، ولی این رفته یه جایی اصلا پایه یه گناه رو ریخته، اصلا قواعدی تعریف کرده که رفته تو سبک زندگی مردم. این تغییراتی که تو سبک زندگی داده میشه، کسی حالا پایه گذار این تغییره. این تسنین سنن سیئه موجب افزایش عقاب میشه. این عامل چندم بود؟ ده. چون من کمی ترتیبا را با اونی که نوشتم تغییر میدم. ده. بله. نه گرفتن اون حالا حداقل شامل این نیست. اون کسی که چرا همونی که الکل های کشف بکنه، پایه توی محیطی پایه گذار این اکل شرب خمر باشه، شرب الکل باشه، اون مشمول اینه. ولی اینکه کسی حالا مقدمات اون رو فراهم کرده، اون حداقل با این ربط نداره. حالا با این ربطی نداره، اون یه بحث دیگه است. این مقصود آن است که یک رسمی را یعنی کاری را انجام داده که با اون رسم شده. ان علم و تعمدن طبعا دیگه. بله. سن سنتان حسنه، نه اصلش فعله که این پایه این کار را با او شروع کننده بوده و پایه ریزی کرده. منتها هر فعلی وقتی عقاب آور است که علم و عمد درش باشه. اگه علم و عمد هم نباشه، در عالم ثبوت او سن سنتن سیئه، منتها این وقتی تنجز پیدا میکنه که علم داشته باشه. علم شرط تنجزشه، نه والا بدون علم هم این مصداق داره دیگه. حالا جهت ما یه جنبندی بعد میکنیم، اینا اصلا خیلیش به هم بر میگرده تو یه چیز کلی، ولی حالا اینا عناوین داره تو روایات. اینم ده. یازدهم هم در گناه در زمانهای خاص، زمان ویژه میاد درجه عقاب رو بالا میبره، کمان که درجه ثواب بالا میبره. در ماه مبارک مثلا، در اشهر حرم، در شب جمعه، اینا هم باز روایاتی وجود داره که ارتکاب معصیت در زمانهای خاص موجب افزایش عقاب میشه. دوازدهم در مکانهای خاصه، اینکه در مسجد انجام بده گناهی را، یا در شهرهای مقدس انجام بده، در امکنه مقدس انجام بده. سیزدهم عند زیادت العمر و بعد الاربعین، این در روایاتی در وسائل در همون جهاد و نفس باب 97 آمده، هرچه سن به سمت بالاتر بره عقاب طرف بیشتر میشه، مخصوصا مثلا 40 داره، از 40 که کسی عبور کرد میگه گناهان او با دقت نوشته میشه، عقاب او افزایش پیدا میکنه تو گناه، یا حتی سنین 60 هم ظاهرا مثلا درش باشه کسی که از 60 عبور بکنه. اینم به هر حال عمر تاثیرگذاره در این افزایش گناه، و هرچه اصلا این عنوان باب وسائل عند زیادت العمر و بعد الاربعین، بله. چهاردهم این که گناه در شرایط، من حالا دیگه روایاتش اینجا الان ندارم، گناه در شرایطی باشه که کسی به لحاظ چی هم نیازی نداره ولی بدون اینکه اونجور فوران مثلا غضب یا شهوت باشه ولی میره به سمت گناه، انتخاب میکنه گناه را. یه وقتی در یک فوران غضب یا طوفان شهوات که به نوعی گویا اختیار او رو کمتر میکنه، در حالی که وقتی اینجور چیز هم نیست، در این حال میره مرتکب گناه میشه. این حالا روایاتش من اینجا دیگه چیزی حتی نمونم نیاوردم، اونهای دیگه هر کدوم یه نمونه چیزی اینجا داشتم ولی جای دیگه شاید داشته باشم. اینم عامل چندم؟ چهاردهم. پونزدهم اونجایی که به شکل عرض شود که جمعی و گروهی و شبکه‌ای باشه، این اجتماع بر معصیت، اجتماع بر معصیت، تعاون و اجتماع خودش که عنوانی است که موجب افزایش عقاب در معاصی می شود. اینم 15، بله 15 هم بود دیگه، بله. 16 هم همراه با انکار و تکذیب بودنه، اینکه گناه بکنه و همراه با انکار و تکذیب باشه، بگه که این که حرام نیست، این از مشکلی نداره، حالا غیر از این استخفاف دا یه چیزی کمی بالاتره، اون تکذیب به آیات الله همراه با نوعی انکار و تکذیب بودن عامل دیگری است که گناه را افزایش میده. و هفته هم عرض شود که سرعت و شتابه، اینکه گناه را با یک شتاب و سرعت انجام بده، یعنی هر نوع تردیدی رو گذاشته کنار با سرعت و شوق میره گناه را انجام میده. این تسارع فی الکفر یا تسارع فی الاثم و العدوان حتی در آیات هم فکر میکنم آمده، یا تسارعون فی الکفر یا فی الاثم و العدوان، اینا در آیات قرآن هم آمده. و هجده هم در محیط دینی و دارالاسلامه، گناه وقتی که از محیط در محیط غیر دینی انجام بشه با اونی که در محیط دینی انجام بشه و در دارالاسلام باشه باز تفاوت داره، اینا در حدود و دیاتون حدود و اینها هم تأثیر داره دیگه، بعضی از اینها در حدود هم تأثیر داره دیگه، مثل اون امکنه خاصه یا ازمنه خاصه علاوه بر اون گناه اخروی در حدود دنیوی و تعذیرات هم اثر میگذاره، و بعضی از این عوامل حتی در تعذیرات و این قوانین مدنی ما، اونها قوانین جزایی ما هم اثر میگذاره. این 18 تایی است که حالا من اینجا 19 تا نوشتم ولی یکیش نمیدونم ادغام کردم چی شده، حالا 18 تا در ملأ عام رو که تجاهر بود دیگه آوردیم،
بکنم.
اونم آوردیم، التزاز و رضایت و اینها آوردیم. بله همون استخفاف دیگه ها،
استخفاف جدا میگه، استخفاف زم و استخفاف
به سطح الهی، یعنی تهاون به سطح الهی علی. حالا اگه تهاون به چی باشه اونم اونجا داره، اونم میشه اضافه کرد، میشه 19 هم. و یکی هم کسانی که دیگران، حالا ولی اون که بعضی بخشاشی بوده اینجا من نمیشم، من یستل همامن، اونایی که دیگران مثلا تو خونه است، پدره، مدیره، از حیث این که دیگری داره بهش نگاه میکنه و الگو میگیره، از این حیث هم یه عناوین داریم که اگر 19 باشه دو اینم چی باشه میشه 20.
مورد قبلی مثلا آیه یعنی
اگر آن این دوتای اخیر هم اضافه بکنیم، یه تهاون به ستر الله، یکی هم همین عنوانی خورده عامتری که کسی که دیگران از او یاد میگیرن، مثل پدر و مادر تو خونه و امثال اینها، تفاخر به گناه نبود تو اینا، نه این افتخاره، اون التزازی که ما گفتیم درونیه، ولی افتخار کردن ممکنه اونم باشه. بله نه افتخار میکنه، نه یه چیزی فراتر از اونه، میگه من بودم که مثلا فلان شخص رو کشتم، بعید نیست. بله حالا این افتخارم قابل، بله حالا این بحثی که دیروز امروز ما کردیم خیلی هم به درد منبر میخوره، یعنی یکی ماه رمضان میتونید برید، یک ماه رمضان میشه بس آورد، خیلی هم بحث تربیتی خوبی هم هست دیگه. بله بله حالا ما انشالله این رو با یکی از اون پروژه هایی بکنیم که جز این پروژه های چیه اسمش؟ تدوین همین چون از این مسخره بازی ها دیگه از شد که حالا من اینجا البته یه چیزهای دیگه هم حالا عرض میکنم. این حالا شد 21. حالا ذیل اینها، خب ما الان یه دیروز و امروز یه فهرستی گفتیم، ذیل اینها چند مبحث اینجا وجود داره که حالا من شماره وار و فهرست وار اشارهی به اینها میکنم. یکی این که این حالا این 20 مثلا 20 21 عامل در ذیل یکی از اون 12 قانون ما اینجا ذکر کردیم. حالا هر یک از اون 12 قانون ذیلش همین چنین بحثی وجود داره، یعنی 12 تا ماه رمضان میشه خلاصه کار کردیم. عرض شد که ذیل اون این 20 حدود 20 عامل میشه گفت که در واقع اگر بخوایم تحلیل یه مقدار فلسفی تری بکنیم که چه عامل و عنصر مشترکی در اینها وجود داره، باید بگیم که یکی از این دو سه چیز در واقع موجب افزایش عقاب از اون حال طبیعی در معاصی می شود. یکی جنبه درونی و روانشناختی داره، یکی هم جنبه بیرونی داره. عامل اول جنبه درونی و روانشناختی داره، یعنی اینکه هر چقدر گناه با تجری بیشتر، با اون جرأت و جسارت بیشتر درونی در مقابل مولا باشه، این افزایش عقاب پیدا میکنه. بسیاری از اینا به خاطر اینه که وقتی که با التزاز، با نمیدونم، با تفاخره، با چیه خیلی از اینا برمیگرده به این که نشون دهنده اینه که در شخص درجه جرأت و حرمت شکنی و مقابله با مولا و اون خبث نفسانی در شخص بیشتره. این عامل درونیه، خیلی از اینا به این برمیگرده. عامل دومم همونیست که گاهی من تو سخنانی هم تعبیر میکنم، موج عمله. اینکه این عمل هرچی بیشتر موج ایجاد بکنه در خانه و جامعه و محیط و تغییر بده شرایط بیرون جامعه و در دیگران اثر بگذاره، الگو بشه، الهام بکنه، تغییری در سبک زندگی درست اجتماعی ایجاد بکنه، این درجه عقاب میاره بالاتر. روح این بیش از 20 عامل یکی از این دوتاست، حالا یا ترکیبی از این دوتاست، یا این است که این گناه، ولی اون که حالا تأثیری موج بیرونیش خیلی چی نبوده، اون خبث باطنی بیشتر بوده، جرأت و تجری درونی شخص به خاطر این پیوسته به گناه بیشتر بوده، التزاز یا نمیدونم چیزایی از این قبیل، یا اینکه سن بالاتر رفته، علم داره، میدونه، خیلی چیزا رو میدونه، ولی باز این جرأت داره. درجه تجری هر چقدر به دلیلی از ادله در هنگام ترک طاعت و فعل معصیت بیشتر باشه، این درجه اقام میاد بالاتر. این یک. دوم درجه تأثیر این در دیگرانه. گناه یه وقتی تو خودش میمونه، یه وقتی نه، این گناه میاد در دیگران تأثیر میگذاره، اینم عامل دیگری است. بخشی وقت این عوامل بر سه قسمن، بعضی فقط اون تشدیدشون نسبت به عقاب به خاطر اون عامل تجری بیشتر و عنصر حرمت شکنی و تجری روانشناختیه، بعضی به خاطر اون عامل موجافرینی و تأثیرات بیشتر در محیط، بعضی هم البته خیلیش هم ترکیبه، هر دو درش هست. صلی الله علیه و آله.